أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اختلاف نظر قاضی و حاکم بود در مسئله به اختلاف نظر اجتهادی در شبهه حکمیه و اینکه آیا این قاضی می تواند بر اساس نظر حاکم که مخالف نظر خودشه قضاوت بکنه. گفتیم بعضی از معاصرین فرموده دو راه برای امکان قضاء قاضی بر خلاف نظر اجتهادی خودش وجود داره. راه اول اونی بود که دیروز بیان شد و محصلش این بود که قاضی قضاوت میکنه به عنوان اون شیئی که حجت بر متخاصمینه با قطع نظر از قضاء او. اگر برابش نظر حاکم بر متخاصمین حجته، یا از بابی که متخاصمین مقلد او هستن و یا از باب این که بیانی که بعد خواهد آمد انشاءالله که قانون باید در همه ولو در حق کسانی که نظر اجتهادی و تقلیدی متفاوتی داشته باشند، قانون در حق همه حجته، که این بیانش همون بیان دومیه که انشاءالله اشاره خواهد شد. اگر این شد، قاضی حکم میکنه به وظیفه ظاهریه متخاصمه، میگه اینها حجت برشون وظیفه ظاهریشون اینه، ولو خود قاضی اون حجت بر متخاصمین رو خلاف واقع میبینه. در عین اینکه خلاف واقع میبینه، حجت بر متخاصمین میبینه، پس جایز قضاوت بکنه به حسب اون چه اون رو حجت بر اونها میبینه. و ایشون پاسخ داد از اینکه قواء به حکمنا معناش این نیست که قواء به واقع، تا شما بگید وقتی که اون نظر رو خلاف واقع میبینه قاضی حق نداره بهش قضاوت کنه، بلکه منظور از قواء به حکمنا اعم از قواء به حکم واقعی و حکم ظاهری است. مشروعیت تقلید و حجیت نظر تقلیدی حکم الائمه است، پس بنابراین عمل به قوائب او جایزه و بر اساس حکم آثار قضا برش مترتب میشه. این فرمایش ایشان بود. عرض ما به ایشان و به مرحوم سید که ایشان به کلام سید استناد فرمود و استشهاد فرمودم این بود که شما نمیتوانید با این بیان قوایی که موضوع آثار خاصه علل اطلاق فرض کنید، چرا که نهایت چیزی که میتونه قاضی حکم بکنه به ملاک حجیت فتوا در حق مقلد و در حق متخاصمین میتونه انشاء حکم قوایی مادامی بکنه، بگه مادامی که شما مقلدید و این نظر بر شما اعتبار داره شما محکومید به این حکم، و این غیر از اونیه که در بحث قضا مترتب میشه بر حکم قوایی، و اون این که اصلا نفوذ حکم دائر مدار این که نظر تقلیدی و اجتهادی با اون همسو باشه نیست، این با اون متفاوته. جدای از این که سابقا گفتیم که مرحوم آقای خویی این گونه فرموده بود که در مورد قوا خصومت منوط به اینه که متخاصمین حجت بر حرفشون داشته باشن، و اگر شما فرض کردید که متخاصمین از یه نفر دارن تقلید میکنن، دیگه خصومتی بر اینها به عنوان شبهه حکمیه باقی نمیمانه، باید برن طبق نظر تقلیدی از باب عمل به مسئله عمل کنن، نه از باب حکم قضایی. جدای از این، باز یه نقض دیگری به کلام این قائل عرض کنم، و اون این که لازمه کلام ایشان اینه که قاضی حتی با علم، خوب دقت کنید، قاضی حتی با علم به کذب بیانه در شبهات موضوعیه باید بتونه قضاوت بر وفق بیانه بکنه. لازمه کلام این قائل اینه که قاضی با قیام بیانه، قیام بیانه‌ای که قاضی میداند این بیانه مشتبهه یا کاذبه، اما بیانه‌ایه که حجت بر متخاصمینه، قاضی باید بر وفق بیانه بتونه قضاوت کنه. چرا؟ برای اینکه حجیت بیانه منوط به حجیت به نظر قاضی نیست. ممکنه من قاضی بیانه رو فاسق بدانم، من قاضی بیانه رو خاطی بدانم، ولذا بیانه بر من حجت نیست، اما این بیانه رو شما ممکنه عادل بدانید، معتقدید عادله، این بیانه بر شما میشه حجت. ولذا اگر این بیانه آمد گفت ماهو دیدم، شما باید روزه بگیرید، من لازم نیست روزه بگیرم، چون این بیانه ای که من معتقدم به فسقش یا به خطای او، شما معتقد به عدالت و ثواب اویید یا علم به کذبش ندارید، میشه بر شما حجت؟ خب اگر شما بر شما شد حجت، پس قاضی باید بر وفق حجت بر شما بتونه بر شما قضاوت کنه. همان طوری که در شبهات حکمیه اگر قاضی نظر اون مجتهد مقلد متخاصمین رو خلاف حق میدونه، ولی میتونه بر اون نظر خلاف حق وقتی که حجت بر متخاصمینه قضاوت کنه، اینجایی که قاضی اون بیانه رو غیر عادل میدونه اما حجت بر متخاصمین میدانه. اگر حجت بر متخاصمین بود، رو نظر شما باید قضا به حکم نا، حکم ما چیه؟ حکم ظاهری ما که هر اگر یه بیانه در نظر مکلفی عادل و حجت بود، خب منم در حق او میخوام قضاوت کنه، و نتیجه این میشه که بر اساس این بیانه‌ای که خود قاضی میدانه اشتباه داره این بیانه میکنه. حالا اگر اونجایی که به اصطلاح فاسقه، حالا ممکنه یک اما و اگری، ولی همونش هم همینه، ولی اون بیانه‌ای که به نظر من فاسقه اما به نظر شخص متخاصمین عادله، خب اونا حجت دیگه. قطعا حجته. شما اگر آقای من جواب منو بدید، بیانه آمد دیگه امشب، من دیشب، من ماه اول ماه مبارک رمضان رو دیشب دیدم، این بیانه بر شما، شما این آدم خوبی میدونید، یقینم به کذبش ندارید، اما من یقین دارم این بیانه اشتباه کرده، دیشب یه ابری رو تو آسمون دیده خیال کرد، میدانم، این بیانه بر شما حجته یا نه؟ تموم شد. اگر بر شما حجته، خب قاضی حالا در این موردی که با این که میدونه این بیانه اشتباه میکنه، طبق حجت بر متخاصمین من از قضاوت کنه، حکم میده دیگه. بیانه لازم نیست، باید حجت بر متخاصمین محرز باشه. حجت بر متخاصمین چیه؟ بیانه ای که به نظر متخاصمین عادله، که این به نظر متخاصمین عادله. اینو اگر نگید تو شبهه حکمیش هم لنگید، تو شعبه حکمیه خب این متخاصمین از زیدی دارن تقلید میکنن که به نظر اونا اعلمه، اما به نظر من اعلم نیست. خب بناست که من به نظر با اون چه حجت بر اوناست قضاوت کنم. خب اونا این را اعلم میدونن، با اعتقاد اونا به اعلمیت این میشه بر اونا حجت دیگه. ملاک این نیست که من تشخیص بدم اعلمیتو. این بیان این قائل اینه که من باید طبق حجت بر متخاصمین قضاوت کنم. اونی که از دید متخاصمین حجت، فرض اینه که این مورد حجت بر متخاصمینه. بل معلومه، یعنی باید
بیانیه که اونا قبول دارن و بعد بگه قاضی تشخیص، بیانیه که حاکم قبول داره رو بعد بگه. تو قاضی تشخیص دو نفر مراجعه کردن، یه بار بیانیه اینا رو آورده. این قاضی تشخیص بعد فرض مثلا علم این تعدیل بعد به
اونی که ما گفتیم اینه که اونی که هست طبق تشخیص خودش، یعنی فرض اینه که طبق تشخیص خودش، ولی لازمه ای که الان این قائلم شاید اونجا اینه که طبق تشخیص دیگران، طبق تشخیص اونایی که این برشون حجته. بله
حالا فرض هم بکنیم که این قاضی طبق حجت متخاصمین بکنه، یکی از آثاری که بر قضا مصطلح و تنصیبی بود که بر همه حجت هست دیگه.
بله دیگه همینطوره، کاملا درست میفرمایید. یعنی وقتی این قضاوت میکنه قاضی در مورد بر اساس تقلید معتبر در حق متخاصمین، با این حکم نفوذ در حق اینا شکل میگیره، اما نفوذ در حق دیگران که تقلیدشون تقلید دیگریه، اونی که حجت بر ایناست که بر دیگران نمیشه حجت. یعنی اگر بنا شد مقلد کسی هن که به اصطلاح بیع معاتات رو صحیح میدونه، خب قاضی طبق نظر تقلیدی خودشون برشون قضاوت میکنه، اما من که فرضاً بیع معاتاتی رو صحیح نمیدانم دیگه، من نمیتونم با اینا تعامل کنم نسبت به اون بیعی که بر اساس معاتات شکل گرفته، چون حجت بر اینا حجت بر من نیست. به همان نکته ای که گفتیم اگر تقلید خود اینام عوض بشه این حکم قضایی اعتبار نداره، این حکم قاضی بر اینها و بر مقلدین به ما هو الحجت علیهم، نتیجش نفوذ بر دیگرانی که مقلد شخص دیگری هستن یا اجتهادن نظرشون ما اینا متفاوته، به درد نمیخوره، چون داره این قاضی حکم میکنه به ملاک حجیت بر متخاصمین. خب حجیت بر متخاصمین که حجیت بر غیر متخاصمین نیست، تقلید متخاصمین بر متخاصمین حجیت، نه بر دیگران. پس بنابراین این بیان اولی که ایشون فرمود این مشکلات رو داشت. حالا رسیدیم به طریق ثانی. طریق ثانی از این قائل مطلب قابل توجهیه، ریشه هایی در کلمات آیه صدر داره که به نظر ما از اون جاهاییه که بالاخره مرحوم آیه صدر یه چیزی فرموده دیگه، حالا چون مرد بزرگیه ولی گاهی وقتا یک فلته ای هم داره ایشو. کلام این قائل اینه که راه دوم این که بگیم قضاء قاضی بر اساس نظر حاکم که بر مختلف با نظر شخصی خود این قاضی جایزه، به این نکته که قاضی حاکم و متصدی امر به دلیل مشروعیت ولایت فقیه اون چه رو، خوب دقت کنید، اون چه رو به عنوان قانون به مصلحت عموم می‌بیند اون رو که مقرر کنه در شبهات حکمیه. این نه فقط بر مقلدین خودش، بر کل بلادی که تحت امره اوست نفوذ داره. این نظیر اونیه که قبلا از صاحب جواهر نقل کردیم، یه چیزی که گفتیم از عجایبیست که فلته ایست از صاحب جواهر. متعالا ایشون اینجا در این حد، اونی که از صاحب جواهر نقل کردیم این بود که هر فقیهی، نه فقط فقیه متصدی و حاکم، هر فقیهی میتونه یک کاری بکنه که راه رو بر همگان تا روز قیامت بر غیر فتوای خودش ببنده. اینو از صاحب جواهر ما قبل نفی کردیم. ایشون میگه حالا در این حد نمیگیم. گفت حتما این پیغمبره. گفتن آقا نمیتونه این پیغمبر باشه. گفت بابا این میگه من خدام. حالا خداییش قبول نمیکنیم دیگه، در حد پیغمبر که امر نداره. حالا شما در حق همه فقها همچین ولایتی رو که صاحب جواهر مطرح فرموده نفرمایید، اما در حد حاکم متصدی که بگید حاکم متصدی حق داره نسبت به اون مقرراتی که مدیریت حکومت منوط به اون مقرراته، احکام عامه، احکامی که مربوط میشه به اداره اجتماع و مدیریت، احکام مدیریتی باید حکم حاکم در اونها، باید فتوای حاکم، نظر تقنینی حاکم در اونها باید نافذ باشه بر همگان حتی بر مجتهدان. ایشون اینجوری میفرماد. چرا؟ ایشون میفرماد اصلا این مقتضای ادله ولایت فقیه. ببینید چه مغالطه‌ای داره ایشون میکنه. ایشون میگه اصلا ادله ولایت فقیه همین رو اقتضا میکنه و الا که به درد نمیخوره یک فقیه دستبسته، فقیهی که انظارش در اداره امور نافذ و معتبر نباشه، اینکه چه امامتی، چه حکومتی، چه ولایتی، چه مدیریتی، مدیر باید نظرات او متبع باشه، نافذ باشه، لازم الرعایه باشه. ایشون میگه گرچه تفصیل این بحث محوله به بحث ولایت فقیه و اونجا باید دنبال بشه، ولی علل اجمال اینه، اونجایی که اگر بناست اون احکام، احکام مدیریتیه، احکام مدیریتی باید نظر اون مدیر حجت بر دیگران حتی بر مجتهد باید باشه و بر اساس نظر او و نفوذ نظر او باید مدیریت شکل بگیره. و لذا اصلا قانون میشه همونی که فتوای حاکمه. منتها خوب دقت کنید، این آقا اهل فضله، قانون در امور مربوطه به مدیریت، فتوای حاکم در امور مربوطه به مدیریت، ولی اگر حاکم در امور خارج از مدیریت نماز و نمیدونم صوم و دیگر امور که امور ربطی به امور مدیریتی نداره، نه، نظرات اون حاکم فقط برای مقلدین خودش معتبره. در امور مربوطه به مدیریت حرف خیلی براقه، یعنی الان خلاصه من میدونم الان تو دل شماها میگید که این چه مشکلی داره این حرف، اصلا این طبق صراحت این حرف باید نظر مدیر و حاکم باید ملاک باشه و اگر بناس یه حاکمی دستش بسته نظرش، گفت در اون روایت داره لا رأیل من لا یوتا، اگر بناس اطاعتش لازم نباشه، نظرش نافذ نباشه، متبع نباشه، پس این امامت و حکومت و مدیریتش یعنی چی؟ این حصیله راه دومیست که این قائل ارائه میکنه. این نظیر یه مطلبیست که مرحوم آقای صدر، به شما بگم، در اقتصادنا در جوانیش فرموده مرحوم آقای صدر که اگر فقیه و حتی اینو نه برای خصوص حاکم گفته، هر فقیهی برای ملاک قانونگذاری، ولذا حتی خود حاکم متصدی هم میتونه استفاده بکنه از این مبنا بر این که بیاد نظر یک فقیه دیگری رو قانون قرار بده. این بیان اینه. آی سعد میگه حاکم اصلا میتونه از این راه برای این جهت استفاده کنه، چون گاهی وقتا ممکنه حاکم ببینه که بعضی از نظراتش دیگران رو به مشکل گرفتار میکنه و این بحث آقایون معمولا در بحث نظامسازی اقتصادی و اینا مطرح میکنن که احکامی داره که این فقیه استنباط کرده این احکام رو، 50 تا حکمه، 49 تا رو بینشون یه هماهنگی میبینه، یک پنجاهمیه میبینه اون پنجاهمی ناسازگاری داره که اون پنجاهمی اگر باشه برای مردم مشکلاتی به بار میشونه. با این که استنباط شخصیش اینه که همین حکم که با بودش یه مشکلاتی به دنبال خواهد آمد نظر شخصیش اینه، ولی در این حال میگه ما این حکم خود این اجتهاد خودمون رو نادیده میگیریم به جاش اجتهاد یک دیگری، فقیه دیگری رو جای اون قرار میدیم. منتها نه هر اجتهاد هر بی سر بی پایی رو، اجتهادی رو که مبتنی بر صناعت و موازین مقبوله. این فقیه میگه اون فقیه دیگه هم فقیهه و اجتهادات او طبق موازینه، حالا ولو من معتقدم که اجتهاد او در این مورد مصیب نیست اما طبق صناعت و موازینه. خب حالا نظر من نه، اون نظر دیگر، نظر او رو ملاک عمل قرار بدیم. و بر این اساس ایشون یک خلاصه نظام سازی اقتصادی رو خواسته پایه‌گذاری بکنه که می شود خلاصه دستکاری کرد برخی از اجتهادات رو، شخص اجتهادات خودش رو نادیده بگیره و اجتهاد فقیه دیگری رو در یک مسئله جایگزین اجتهاد خودش بکنه و بر اساس ذم اون به دیگر اجتهادات خودش یک نظام اقتصادی رو ارائه کنه. این آقای سعد فرموده در بحث اقتصاد اونا، گمانم این که این قائل این حرف رو از اونجا تلقی کرده، ولی مرحوم آقای سعد در جوانی یه حرفی زده. مرحوم آقای سعد وقت وفاتش زیر 50 سال بود سنش، این حرفا رو شاید در سنین حدود 20 خورده ای سالگی زده و معلوم نیست که اگر به پختگی دوران آخرش بود دیگه از این حرفا می زد، ولی به هر حال این حرف رو زده. ولی این قائل و این معاصر رضوان الله علیه خلاصه اون چه عرض کردیم در دوران همین اواخر فرموده. به نظر ما این حرف هم مشکل داره، این طریق ثانی هم به جد مشکله. چرا؟ کما اینکه حرف مرحوم آقای صدر هم در جای خودش در اقتصاد اونا گفتیم حرف قابل التزامی نیست، از اون حرفاییه که طرف رو باید از مدرسه بیرون کرد. ولی دیگه خب از کردیم آقای صدر هم در جوانی یه حرفی یواشکی تو اقتصاد اونا زده، این معناش این نیست که این حرف حرف قابل التزام، کما اینکه جسارت به ایشان هم نیست. اون حرف صاحب جواهر هم که قبل نقل کردیم گفتیم یه حرفیه که ایشان زده و هیچ موافقی هم نداره اون حرف. اون حرف صاحب جواهر که قبل اشاره کردیم هیچ موافقی نداره، از قائلین به ولایت مطلقه فقیه هیچ موافقی هم نداره. یه حرفی زده ایشون، گفتیم اصلا سر از یک مفسدهی در میاره اون حرف صاحب جواهر و اون سد باب اجتهاد الی یوم القیامه، چون دیگه وقتی که بناست مقرر رو یک قاضی بی سر بی پایی که حداقل اجتهادو داره، حق داره راه رو بر استنباط احکام، احکامی که مربوط به قضا میخواد بشه، الی یوم القیامه ببنده. ولی زا گفتیم این مفسده ایه که بطلانش و وضوح بطلانش حاکی از بطلان مبنا خواهد بود. خب در مقام اشکال ما به قائل اینه، اگر بنا بشه در احکام مدیریتی نظر قاضی به یه نظر حاکم امری بود که میخواد این رو به عنوان مقرر قرار بده، خب کلام اینه که ولایت او بر این قسمت، این دیگه غیر از ولایت مطلق است، این ولایت فوق اطلاقه، این ولایت اعم از مطلق است، یعنی یه مرتبه بالاتری از ولایته، چون ولایت مطلق هم مراتب داره دیگه. ما اگر ولذا مثل مرحوم امام که قائل به ولایت مطلق است، اینو دیگه نمیگه ایشون. خود ایشون در باب مقررات گاهی وقتا میگفت برید به نظر مثلا دیگری مراجعه بکنید، با اینکه نظر خودش یه چیز دیگه ای بود، احتیاط میکرد در مسئله تا راه رو بر نظر دیگری باز بکنه. اما اینکه بخواد قاضی حتی راه رو بر دیگرانم ببنده، حاکم راه رو بر اجتهادات دیگر هم ببنده، بگه همینی که من گفتم، قانون همینه، و حتی مجتهدین هم ملزم به رعایت اون باشن، ملزم به رعایت این قانون، این فوق اطلاق ولایته. ما ولایت فقیه رو به عنوان ولایت در حوزه فقه قائلیم، نه ولایت بر فقه. ولذا این حرفایی که این قائل اینجا زده با مبانی خود مرحوم آقای صدر هم سازگار نیست. مرحوم آقای صدر ولایت فقیه رو در حوزه احکام منطقت الفراغ به قول آقای صدر ولایت رو قائله. اینی که ایشون اینجا الان داره مطرح میکنه یه ولایتیه که آقای صدر هم قائل نیست. کلام اینه که آیا حاکم همچین ولایتی داره یا نه؟ یه بحث اینه که فقیه ولایت داره، اصل ولایت فقیه بله، ولایت بر چی؟ ولایت بر انشاء حکومت، مدیریت، ایجاد امنیت، بسیار خوب. اما ولایت بر اسقاط اجتهادات دیگر از اعتبار، ولایت بر قانونگذاری که با اون قانونگذاری دیگران اجتهادشون و نظرات تقلیدیشان از اعتبار ساقط بشه، به چه دلیل؟ نهایت اگر یک، اولا همچین دلیلی و اطلاقی ما نداریم که ایشون داره ادعا میکنه، اگر هم داشته باشیم خب معارض با اطلاق ادله حجیت نظر اجتهادی و تقلیدی دیگران. خوب دقت کنید، اطلاق دلیل ولایت فقیه فرض اقتضا کرد ولایت او بر جعل قانونی که فتوای دیگران رو هم خنسا کنه، از اون طرف اطلاق مشروعیت اجتهاد هر فقیهی، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ من هم آل مدینی، یعنی یجوز و اجتهاد دیگه. خب یجوز و اجتهاد، یجوز و اجتهاد اونجایی که خلاف نظر حاکم نباشه مطلقا. اطلاق مشروعیت حجیت در نظر اجتهادی دیگر فقها و مشروعیت تقلید از دیگر فقها اقتضا میکنه که اون نظر دیگر حجته، فوقش تعارض شکل بگیره. اما این که شما با این تحور بیاید بگید که نه، مقتضای دلیل ولایت فقیه اینه که الا ولابد باید نظر تقنینی حجت باشه، نافذ باشه، به گونه ای که نظر دیگر مجتهدین رو ملغای از اعتبار و حجیت قرار بده، این که دیگه هیچ موجبی نداره. اگر اطلاقی در ولایت فقیه شکل گرفت به این نحو که نداریم، اون چه داشتیم ولایت مطلقه فقیه با همون شرایطی که فرض شده، نه ولایت خارج از فقه. ولی اگر هم همچین اطلاقی رو که این قائل ادعا کرد پیدا شد، خب به اطلاق با اطلاق ادله جواز افتاء و جواز اجتهاد و جواز تقلید نسبت به دیگر فقها در تعارضه و دیگه نمیتونید مشروعیت نظر تقنینی رو به این نحو اثبات کنی. و رضا نتیجه این میشه که با این راه دوم نمیشه هیچ کاری کرد. این راه دوم یه ادعاییست صرف، ضمن این که ادله ولایت فقیه نسبت به این ادعا مثبتی نداره نسبت به این بخش، اگرم اطلاقی درش فرض بشه با اطلاق دیگر ادله در تعارض به بیانی که تقریر شد.
مثلا یه بحثی مثلا میکنن در فرض تشاق حاکم و فقیه یا دو فقیه، اونجا هم شکل داره و بعد یه دارن گفتن نظر حاکم ترجیح داره.
نظر اون حاکمی که میگن نظر قاضیه، بله، مقتضای صناعت و به حسب فتوام اینه که نظر قاضی و نه نظر تقنینی حاکم متصدی در غیر حوزه قضاوت. ببینید این بحث بحث تقنین بود، نظر قاضی پرونده بر نظر اجتهادی خود متخاصمین هم مقدمه، یعنی خود متخاصمین هم باید بر اساس نظر قاضی عمل کنند. اگر تو کلمات دیدید حاکم، مبادا یه وقت ذهنتون به خطا بره، حاکم یعنی حاکم متصدی، حاکم یعنی قاضی. نظر حاکم و قاضی متصدی بر نظر تقلیدی متخاصمین که هیچ، بر حتی نظر اجتهادی متخاصمین هم مقدمه. و لذا گذشت از مرحوم سید نقل کردیم که اگر در مسئله ملاقی عرق جنوب از حرام متخاصمین آمدن پیش این قاضی، خب متخاصمین میگه بابا این نجس به من فروخته، ملاقی عرق جنوب از حرام به من فروخته و این دیگه مالیت نداره. طرف مقابلم میگه بله من شیء این گونه بهش فروختم، اما فقیه من میگه ملاقی عرق جنوب از حرام نجس نیست. میان پیش قاضی، قاضی اگر نظر اجتهادش این بود که ملاقی عرق جنوب از حرام پاکه، بر همین آقاییم که اجتهادن یا تقلیدن ملاقی عرق جنوب از حرام رو نجس میدانه، اون امر متبع نظر قاضیه. اینو دارن بحث ولایت قاضی امرون و ولایت حاکم متصدی بر تقنین امرون آخر. و این بحث بحث مهمی است، بحث اونیست که یصطلح علیه به فتوای معیار. فتوای معیار در قانون گذاری چیه و اون قانون معتبر قانونیه که بر اساس فتوای چه فقیهی تنظیم بشه، این خودش یک عویسه است که نیاز به یک بحث مستقل مفصل و مستوعبی داره که الان بعد از بیش از 40 سال از حکومت اسلامی در ایران هنوز این بحث منقح نشده نوعاً و این بحث نیاز به دنبال کردن داره. و لذا با این مقداری که این قائل میخواست قضیه رو سنبل کنه و قضیه رو مبتنی بر ولایت فقیه قضیه رو تمام بکنه، انا له بذاله. هادا تمام الکلام فی ما یتعلق بالقوائب العلم. یقع الکلام انشاءالله شنبه در اشتراط جزم قاضی، جزم مدعی و اشتراط اقامه دعوا به جزم مدعی، که مسئله است که بعد از این مسئله مورد تعرض ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین. میشه نظر شاهدشون. ما بحثمون اینه که
سوال اینه، اول اینجا از باب تکلیفی دارن اینو میگن، باز همین حرف تمام نمیشه. چند نظر بعدی که نمیخواد بگه که مثلا اگر تو قانون نمیشه بزنن از اقار ارث میبرن، منم میگم بزن ارث ببرن.
خب میدونم که میگن مطابقت قانون لازمه. یعنی چی؟
تکلیف تمام ثانوی دارن میگن.
هرچی اگر شما فرض کردید میگن لازمه، یعنی در همین بحث فتوای معیار نظرشون رو دادن دیگه. گفتن دیگه. شما میگید اینجوری اگر فرض شد همچین چیزی بود دیگه، نظر به نظر اونا همین خواهد بود.
استفتادشون آورده میشون فهمن در امور جنسی مانند زنا و لواط علم قاضی شرط حجت و نافذ نیست و در غیر آنها نیز اخلاق اکتفا نمودن به اقامه بینه و قسم.
بله این قاضی رو شما معتبر نمیدونه نتیجه
سفر شده است. آقای شاموزی و آقای سیستانی حالا با همون چیزی که فرمودید.
بله ولی مرحوم امام در تحریر علم قاضی رو مطلقا معتبر دونه است. در اون حدود و گفتیم اگر قبولم بشه تأثیری نداره در رد علم قاضی.
نه اصل قاعده رو یه من لایحه رو
فقط روایت سند نداره،
این مخاطب قبول نداره. نه از این نقطه جمع هست خودم رو به این دو تا روایت عمل کردن کسی هم شوی کلامات
ولی مرحوم آقای خوی اشکال کرده. مرحوم آقای خوی هم در عینی اشکال کرده دیگه.
نه درسته. بعد مثلا سرائر مثلا پنجا ادعای اجماع میکنه نسبت به این قاعده. اولا اینکه تو قدما کتاباشون رو نگاه کنن همه به همین
روایت اجماعشون تعبدی نیست و ممکنه گفتیم حتی ناظر به مقتضای قاعده لولا نص باشه. در حدود به شبهه به این معنا که هر کجا اگر شبهه‌ای بود دیگه اصلا اگر روایت هم نبود حد نباید اجرا بشه، به این معنا، نه از باب قاعده تعبدیه چیز، از باب اینکه اجرای حد بر دیگری نیاز به حجت داره، به احتمال استحقاق. یه همون اصل براءتی است که در قانون آمده که اگر کسی شک در مجرم بودن شخص امر براءته.